الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. سنة الله على أهدهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد در فصل چهارم بود و سفر از سهل آمد از آنو علیه به مهدر محمد تاهای حتی اجمالاً توی جلسه گذشته اشاره کردم به حالات فنایی مرحومت های حداد و اینکه حقیقت عبودیت و فنا از خود بیرون آمدن و به خداوند متعال تکیه کردنه و نتیجهش این شد که وقتی که میگیم بنده ای به لقاء خدا میرسه، نه به این معنی است که یعنی این بنده یک دوگانگی و جدایی داشته، بعد اون وقت رفته رفته مثلا بین او و خداوند یک پیوندی برقرار شده. یه وقتی میگیم بنده افق مثلا نامتنایی راه پیدا میکنه، نه اگه دوتا نامتنایی در عرض هم دیگه میشن، بلکه در حقیقت بنده اون مرز وجودی خودش رو بر میداره و خودش رو متصل میکنه به دریای عظمت الهی. و وقتی متصل به دریای عظمت الهی شد، چون دیگه به اون افق متصل است، کارهای او از اون افق سر میزنه و افعال او از اون مرحله و از اون منشأ نشأت میگیره و به اون اعتبار میگن که او نامتناهی شده و به اون اعتبار میگن که این به لقاء خدا رسید. درسته؟ ولیکن این که به لقاء خدا رسید یعنی خدا بود و بس و الان هم خدا هست و بس. این اینطور نبودش که این بخواد تو حریم خدا وارد بشه، این به خدا متصل شد. حالا با یک تعبیری، با یک مصابره خرین الفاظی که ما به کار بریم توی مباحث، هر کدومش از یه جهتی خوب از جهاتی حقیقتش نامناسب، چون این الفاظ برای زندگی دنیا و برای روابط موجودات عالم دنیا درست شدن و ما میخواییم اینها رو برای خصوصیات عالم ملکوت و عالم تجرد به کار ببریم. معمولا الفاظ خلاصه یارای رسوندن اون محتوا پیامو ندارن، آدم باید از تعابیر مختلف کمک بگیره تا جوانب مسئله روشن بشه. حالا جلسه قبلی که صحبت میکردیم مثال میزدیم که فرض بفرمایید مثلا مثل یک حوضچه که خودشو وصل میکنه به اقیانوس، این از یه زاویه مثال خوبیه، ولی از یه جهت این مثال خوب نیست که اون اقیانوس از اول جدای از این حوضچه فرض میشه، بعد این میره به حوضچه میشه متصل میشه. این اقیانوس که به حوضچه متصل میشه، خب چون جدا و مستقل از اقیانوسه، به اون اقیانوسه چیزی اضافه میکنه. درسته؟ گرچه حالا این ظرف محدود به اون اقیانوس متصل شد و بعد اینکه متصل شد دیگه از خودش خصوصیتی و رنگ و بویی نداره، ولی بالاخره چیزی اضافه کرد دیگه. تو نظام عالم خلقت مخلوقات نسبت به خداوند متعال اینطوری هم نیستن که اگه مخلوقی رفت و به خدا متصل شد، چیزی به خداوند متعال افزوده شده باشه. اگه بخوایم مثلا مثالی بزنیم، اگر بخوایم تعبیری به کار ببریم، یعنی هر مثالی از جهت مثبت و از جهات منفی هستش، مثل حوضچه‌ای میمونه که مثلا در دل اقیانوس اینا رو شما فرضش بکنید. حوضچه‌ای در دل اقیانوس باشه که چیزی بیرون از اقیانوس هم نیست، اینا دورشون یه مرزهایی دارن، به خاطر اینکه مرز دارن بسن خلاصه. بعد اگه مرزها رو بردارن، اون وقت میشن میگن متصل به اقیانوس. با متصل شدنشون چیزی به اون اقیانوس افزوده مثلا چه نمیشه. دیگه اینا همش زبان تشبیه دیگه. حالا میفرمان که مرموای حداد برخلاف انسان‌های عادی که کارهاشون از افق همون نفس بسته محدود سر می‌زنه، اشارات و دستگیری‌هاشون همشون از افق وحدانیت بود، نه از پوسته وجودی خیشتن. و چون با اتصال و اتکای به عالم توحید بود، یک سری مطالب توحیدی و ناب و طاهر از نفسشون تراوش می‌کرده که از نفس به خود مشغول خلاصه در خود تنیده، یه همچین تعابیری سر نمی‌زنه. اشعار از مرحوم شیخ محمود شبستری رحمه الله علیه آوردن در حاشیه، حالا چند بیت اولش اگه باید خیلی سریع مرور بکنیم. در بین سوال‌هایی که از مرحوم شیخ محمود پرسیده، یکیش این است که پرسیده چرا مخلوق را گویند واصل، سلوک و سیر او چون گشت حاصل. چطور ممکنه یک مخلوق رو بگن واصل شد، به مثلا خداوند رسید، سلوک و سیر مخلوق چگونه حاصل میشه؟ چون در جواب فرموده وصال حق به خلقیت جدا نیست، حالا تو بعد از نسخه حضرت خلقیت جدایی است، وصال حق ز خلقیت جدایی است، ز خود بیگانه گشتن آشنایی است، چون ممکن گرد امکان برفشاند، به زود واجب دیگر چیزی نماند. وجود هر دو عالم چون خیال است، که در وقت بقا عین زوال است. نه مخلوق است آن کو گشت واصل، نگوید این سخن را مرد کامل. عدم کی راه یابد اندر این باب، چه نسبت خاک را با رب ارباب. صحبت در اینه که وقتی یک مخلوقی به خالق وصال پیدا میکنه، این در حقیقت داره از مخلوقیت خودش جدا میشه. وصال حق ز خلقیت جدا شدنه. خب از خلقیت خودش جدا میشه یعنی چی؟ یعنی میشه یک واجب الوجودی در عرض واجب الوجود. معمولا این شکلی برداشت میکنن افراد عامی، میگن اه پس این میخواد بشه خدا مثلا فرض کنیم. ایشون میگن که نه، ز خود بیگانه گشتن آشنایی است. آشنایی با خدا یعنی از خود بیگانه شدن، یعنی به جای اینکه به محدودیت خودت تکیه بکنی، از خودت بیرون بیا، به خدا چیکار کن؟ تکیه کن. بعد میفرماید که ممکن در اینجا گرد امکان برمی افشانه. گرد امکان مال کجا بود؟ مال محدودیت بود. هر جایی که محدودیت امکان هست، درسته، هر جایی که لامحدودیت وجوب هستش، ممکن گرد امکان برمی افشاند، یعنی از تعین و محدودیت خودش میشه خارج میشه، در اثر تکیه بر خداوند متعال به منبع نامتناهی وصل میشه. اونجا دیگه به جز واجب دیگر چیزی نماند. نه اینکه میشه یه واجبی در عرض واجبه دیگه، قبلا یه واجبی بود در عرضش یک ممکن محدودی، محدود اجی که برداشتیم فقط واجب موند، درسته. این ممکنه چه شد؟ ممکنه گم شد. نه اینکه ممکنه شد رقیب واجب شد، یک واجب الوجود چی دوم. بعدش این پله میره جلوتر میگه اصلا اگه بخوایم دقت بکنیم، این ممکنه از اول چیزی نبودش، این ممکنه از اول عدم بود، درسته، و انقدر ضعیف و ناچیز بود که اصلا راهی به حریم واجب تعالی نداشت. چرا میگیم عدم بود؟ به خاطر اینکه وقتی که این ممکن تو دل واجب است و انه به کل شیء محیط، خداوند متعال به همه چیز احاطه داره، این واجبی که به همه چیز احاطه داره، این ممکن در برابر و واجب اصلا نمیتونه خودشو به شمار بیاره، هیچ استقلالی از او چه نداره. اگه کم قبلن هم خودشو مستقل حساب میکردش، این ممکنی که مستقل بود و برای خودش خلاصه پرونده جدایی داشت، صرفا این امر موهومی بود، ولی تو عالم یه ممکنی که حقیقی باشه در کار نیست. این حوضچه هایی که ما در وسط اقیانوس فرض میکنیم، مردهای این حوضچه ها مردهای توهمی هست، مردهای حقیقی نیست. خودش میپنداره که مستقله، چون میپنداره که مستقل هست، از افق محدودیت خودش هم کار انجام میده. وقتی که حجاب هم میره کنار، میفهمه هیچ استقلالی نداشته، میفهمه این غرق در اقیانوس بوده و میفهمه به اون متصل بوده و همش خودش رو محدود میپنداشته و میفهمه که در حقیقت اونی که همه کار هستش کسی دیگه است، این خودش کاری چیل نبوده. یعنی ممکن از فرد نقصانش شأنیت این که بخواد به واجب راه پیدا بکنه نداره، چه نسبت خاک را با رب به ارباب. بعد از این مخالفین که خلاصه خط اولش رو میخونن، بی خطای وجه نمیخونن حقیقتش، میگن ببینید گفته که وصال حق ز خلقیت جداییست، یعنی دیگه از مخلوقیت جدا شده، شد خدا دیگه مثلا، درسته. با اینکه دقیقا برعکس میگه، این که خاک اون رب الارباب اصلا به همدیگه ربطی ندارن. اگر این به اون میرسه، یعنی به این عدم ذاتی خودش و فقر وجودی خودش معترف میشه، با تمام وجود از غیر او دل میکنه، به او دل میده و اعتراف میکنه که از اول واجب بود و همه کار او بود، من توهم استقلال داشتم، حالا دیگه فهمیدم که نه، همه کار اونه، حالا که فهمیدم همه وجودم به او دادم، به او تکیه کردم و وقتی به او تکیه کردم دیگه به اعتبار اتصال به او شدم نامتناهی. ولی شدم نامتناهی نگشتم یک نامتناهی مثل او در عرض او، بلکه شدم متصل به او. این کلیت اون چیزیست که توی مبحث فنا میخواد گفته بشه، که خلاصه مؤمن باید توی زندگی به تعبیری که داشتن دنبال عبودیت مطلقه باشه، از غیر خدا کلا دل بکنه، مرحله مرحله اون فقر وجودی خودش پیدا کنه و با تمام وجودش تکیه بر خداوند بکنه. اونجا که دیگه اصلا خودش رو نمییابد و از خودش هم قطع تعلق میکند، اونجا میشه گفت وصال خدا حاصل شده. پس وصال مخلوق برای خالق انتهایش همینه، بیشتر از این دیگه مخلوق شدنی چه نیستش که بخواد در حریم واجب پا بذاره، در اونجا وارد بشه، جزن قابل تصور نیستش که بخواد عدم در اونجا راه پیدا کنه. عدم چه بود که با حق واصل آید و دو سیر و سلوکی حاصل آید. تو معدوم و عدم پیوسته ساکن، به واجب که رسد معدومه ممکن تا آخر ابیان. بگذاریم از اینجا به مناسبت چند از نصایح حضای حداد رو نقل کنن. یکی می فرمان که یک بار من فرمودن که سید محمد حسین سرت خیلی شلوغ است. منظورشون این بود که یعنی خاطرات پی در پی مشوش کننده داری. می فرمان و این عجیب گفتاری بود. حقیر در آن ساعت همانطور که فرمود خاطرات نفسانی داشتم و ذهن را خسته و فرسوده می کرد و غیر از خدا کسی از افکار من خبر ندارد. این که خب اشاره به این که باید سعی بکنی از این کثرت حرکت کنی به طرف بشه به طرف وحدت. مردم دنیا این که کسی خواطر زیاد داشته باشه براشون جهت منفی نیست، چون به این عادت دارن، خب با همین زندگی میکنن، چون خواطرشون هم خواطر شیطانی نبوده، درسته؟ ولی که اون کسی که اهل توحید هستش مردم را از کثرت دعوت به وحدت میکنه، میگه سعی کن تمرکز داشته باشی، سعی کن آرامش داشته باشی، از اون هدفت مثلا غافل نشه. حالا این که یک نصیحت است، البته این نصیحت به تنهایی از مادون افق توحید هم قابل سر زدن هست، ولی این که سرت شلوغ است، یعنی شلوغی رو بذار کنار و فارغ باش با این تعبیر، حالا جدا اینکه خواطر نفسانی است یا غیر نفسانی است، این مال کسی است که اهل توحید باشه، چون غیر اهل توحید هیچ وقت انسان رو دعوت به این نمی‌کنه که خواطرت باید محو بشه، خواطرت باید کنار بره. همشون هم با خود همین خواطر زندگی میکنن و حتی خوبانشون هم درگیر برای همین افکار شبانه روزی هستن. ممکنه بگه تو نماز مثلا خواطر نداشته باشه، اما اینکه بگه کلا سرت شلوغ است و نفس درگیر کثرت هست، بهش این مال کسی است که خودش اهلش از اهل وحدت. میفهمدن معامله با خدا کن در هر حال، تو زندگی در ارتباطاتت، منظور از معامله یعنی ارتباط دیگه، نه خرید و فروش، با خدا ارتباط داشته باش، یعنی زندگی بکن با خلق خدا ارتباط داشته باش، اما ارتباطت با خلق خدا رو ارتباط با خدا قرار بده، نه اینکه برو عزلت اختیار کن اصلا از مردم قطع ارتباط بکن. خب چطور ما زندگیمون طوری باشه که همش با خدا ارتباط داشته باشیم و با او معامله کنیم؟ میگن باید متوجه بود که ایال و اولاد و همسایه و شریک و مأمونی و مسجد همه مظاهر اویند، یعنی باشون ارتباط داشته باش. ولی اگه در به مغازه میری یه جنسی رو به کسی میفروشی، اینطوری نگاه نکن که مثلا یه آدم خاصی الان اومد مثلا فرض 10,000 تومان داده جنسی رو خرید و رفت، بگو خداوند متعال الان اینجا میخواست در برابر من اینجوری خلاصه ظهور پیدا بکنه و این شکلی تجلی بکنه که من یه جنسی از انبار در نزدم امانت است تا به دیگری داده بشه در داشت 10,000 تومان دریافت بکنم. اگه یک کس اومد شروع کرد مثلا به شما فحش و ناسزا گفتن، خب آدم میتونه بگه فلانی اومده من فحش داده، از دستش عصبانی بشه، میشه فقط اینو ببینه، میتونه پس فرده رو ببینه، بگه خداوند متعال امروز با من اینجوری تقدیر کرده که میخواست من داره فحش بخورم. خلاصه خب یه جور دیگه حساب کتاب میکنه دیگه. اگه کسی اومد مثلا اذیت کردن همینطور، اگه کسی اومد مثلا یک فرض هدیه خیلی بزرگی به شما داد، میشه اگه فلانی اومد من هدیه داد، میتونیم بگیم نه امروز خدا لطف و عنایتش در حق من اینطور بود که مصلحت دونسته بود مثلا یک رزق من حسب احتسابی به من برسه. همه اینا میشه پس فردا شدید، باز نه به معنی که ظاهرشو نبینیم، یعنی اگه یک کسی اومد مثلا یه هدیه داد ازش قدردانی نکنیم که خب من نمیش به مخلوق نمیش کنه خالق، همونطور که آدم باید خالق رو در پس فردا ببینه باید مخلوق هم روی صحنه ببینه و شکر مخلوق این شکر خالقه، چون مؤمن موحد این مخلوق جدا از خالق نمیبینه، میگه حق شکر خالق رو باید در این مظاهرش هم به جا بیارم. ولی اگر آدم بتونه تو همه اینا خدا رو ببینه، وقتی هم الان با خدا ببینه بعد وقت زندگی براش غفلت آفرین نمیشه، وقتی نگاهش این باشه اینا همشون مظاهر الهی هستن، وقتی با اینا ارتباط پیدا میکنه میره میاد و امثال اینا غفلتی پیدا نمیکنه دیگه، چون با همه جا داره با خدا آنس میگیره، همه جا داره آثار از خدا میبینه، بعد تحلیلش از قضایا عوض میشه علاوه بر اینکه غافل نمیشه. یعنی اون کسی هم که بهش ناسزا میگه میگه خب حتما امروز برای سعادت من و رشد من لازم بوده که چند تا فحش هم بشنوم، چرا؟ چون خداوند که تحصیل غیر خیر برای بندش انجام که نمیده. اگر معامله میکنه توی سودی هستش یا زیانی هستش، میگه خب حتما سعادت و خیر من در این بوده. لذا میشه لسانش میشه لسان شکر، لسان آرامش و تسلیم و طمأنینه. دیگه از این اضطرابات و تلاطمات و امثال اینا انسان که میشه خارج میشه. و بعد نتیجه سومش اینه که برخوردش با خلق خدا عوض میشه. یعنی قبلا اونی که ناصدا میگفت و انسان خودشو میدید در دستش عصبانی میشد، حالا که یه مظهری از مظاهر خدا میبینه عصبانی هم نمیشه، نهی از منکر میکنه. اون که وظیفه است، غیرت بر دین به خرج میده، جایی که خدا فرموده داد بزن دادم میدن، اما تو قلبش عصبانی نمیشه که میگن یه مظهری از مظاهر خدا. از این حیث که مظهری از مظاهر خداست، همیشه لسانش لسان ما رأیت الله جمیلن است. همه اون آزارها و اذیتها اینا رو چی میبینه؟ زیبا میبینه. و لذا برخلاف ماها که وقتی کسی اذیتمون بکنه مثلا ناراحت میشیم بیم دنبال انتقام، اون آدمی که اون مظاهر الهی میبینه در حد نهی از منکر و رعایت وظایف دینی باش برخورد میکنه. اما بیشتر از اون نگاهش نگاه شفقت است، سعی میکنه تو دعا بکنه مثلا خدا کمک بخواد که این اصلاح بشه. با نگاه مهربانی کنن نگاه ها و برخورد ها با خود خلق خدا میشه عوض میشه. پس هم غفلت پیدا نمیشه، هم انسان نگاهش به وقایع عوض میشه، هم نگاهش به اون آدم ها میشه تغییر میکنه. میفرمودن مسئله بعدی، اگر با مردم یا با فرزندان خود دعوا میکنی سوری بکن. اگر دست کسی میخواد عصبانی بشی به ظاهر عصبانی شد، جدی عصبانی نشد، یعنی قیافه اخم‌آلود بگیر و مثلا یک دادی هم بزن مثلا فرض کن، اما تو دل اصلا عصبانی نشد. چرا؟ چون انسان وقتی که عصبانی میشه اولا به خودش آسیب میرسه، چون هیجان خلاصه قوه غضب سبب میشه که انسان غفلت پیدا بکنه. هم خداوند هم غفلت پیدا بکنه از اون چیزایی که باید به دنبالش باشه توی زندگی. لذا در حین غضب انسان تصمیم گیریاش معمولا ذریب خطاش خیلی چیز از بالاتر. بالاخره غضب برای انسان خواطر میاره، انسان از خدا مشغول میکنه، این یه حالت اول. لذا به انسان صدمه میزنه دیگه. مسئله دوم اینه که خب شما به عنوان یک مؤمن، حالا باز به خصوص معلوم از سرنامه، به عنوان یک مؤمن مثلا مجاهد راه رفته عالم، اگر از دست کسی عصبانی باشن، عصبانیتشون برای طرف مقابل خیلی ضرر داره. چون هر نفسی که آزرده بشه، این نفس آزردگیش تو عالم اثر داره. اگر اون نفس آزرده شده نفس یک ولی خدایی باشه یا نه حالا ولی خدا یک مؤمنی باشه، به همون مقدار چی هستش اثرش برای طرف مقابل بیشتر از دیگه. لذا شما در حکایات بزرگان شنیدید که گاهی از دست کسی عصبانی میشدن فورا بلایای دنیاوی بر سر اون بنده خدا میومد دیگه. تو مثلا حکایت مرحوم عطا الله شهابادی از دیگران هست، مثلا کسی بهشون اهانت کرد، مثلا آزرده شدن چیزی نگفتن، مثلا اون بنده خدا مبتلا مثلا به بلایای مثلا خواست شد، سکته کرد، از دنیا رفت، مرد، مثلا بعد بدنشون افسوس خوردن که مثلا ای کاش جوابی بهش میدادم که لااقل مثلا این تو دل من چیز نشه و اثرش مثلا به اون بر نکرده. لذا مؤمن اگر بخواد خیرخواه دیگران هم باشه، باید سعی کنه دست کسی عصبانی نشه. اگه خدا نگرده دلش از کسی بگیره، اون طرف مقابل هم بیچاره میشه. نه فرمان شما سعی کن توی حوادث که اتفاق میفته از اون آدم عصبانی نشید. باز ببینید خیلی مهمه که آدم از کار عصبانی بشه، اما از آدم عصبانی نشه. مثلا بگم شما مثلا یک جوانی رو میبینید که این جوان داره مثلا به نامحرم نگاه میکنه. دو تا نگاه هست، یه نگاه این هستش که از این کار انسان عصبانی بشه، اصلا غیرتش هم به جوش بیاد، مثلا فرض کنید هرس هم بخوره که چرا خب مثلا فساد زیاد شده، چرا مثلا این بندگان خدا مثلا از خدا غافل شدن و این حرفا. ولی ممکنه تو قلبش بگه این جوان مثلا چه بسا قلب پاکی داره، چه بسا حالا بنده خدا شرایطش اینجوری بوده، حالا دیگه لغزیده. درسته از اون جوان آزرده نشه، بلکه برای اون خیرخواهی هم بکنه، از سر شفقت دعا هم بکنه، جونم بکنه که کمکش بکنه. یکی دیگه این هست که نه، علاوه بر اینکه از اون کار عصبانی بشه، از دست خود اون آدم هم عصبانی بشه. اون که خیلی ضرر داره برای طرف مقابل، عصبانی شدن از دست خود طرف مقابل هستش. آدمی که مخلوقات رو همه رو از حیث انتساب به خدا میبینه، اون از دست آدم ها عصبانی چیه نمیشه. نسبت به مخلوقات خدا همش نگاه شفقت آمیز داره و سعی میکنه تا جایی که ممکن استش ازشون دستگیری بکنه و کمکشون بکنه تو وجود خودش و قلب خودش، اینا رو تردشون خلاصه چیه نمیکنه تا جایی که میشه دیگه. مگر یک جایی که دیگه شخص حساب و کتابش عوض بشه و از حریم ایمان و اینا کلا خارج بشه و ختم الله علی قلوبهم بشه. حالا اونجا بعد موقع تو شهر داریم که دیگه غالبا خودمون شخص رو هم تردش بکن دیگه، ولی نسبت به مؤمن و نسبت به مستضعف و اینا که همیشه بنا بر این هستش که انسان نسبت به فرد از خودش غالبا تبری نکند، عملش تبری بکنه، از خودش عصبانی نشه، از کارش عصبانی نشه. مسئله بعدی فرمان که با ناظر مرحوم علامه، این جملاتی که فرمودن همش ظاهرا ناظر با اون حال و هوای علامه در اون دوران و ارتباطاتشون و درگیری که توی مسجد در تهران داشتن و برای خلاصه هدایت و راهنمای مردم مثلا زحمت میکشیدن و امثال ایناست. میفرمودن تو که از دست مردم فرار میکنی برای آن است که اذیت آنها نرسد به تو یا اذیت تو به آنها نرسد. قصدت چیه؟ فکر میکنی اونا موجوداتی هستن که ما اذیت بکنن و تو شأنت خلاصه بالاتر از اینه که بخوای اذیت بشی خودتو کنار میکشی، یا برعکس خودتو اینقدر پایین میبینی که احساس کنی من اینقدر بدم که آزار عدیدم به مردم میرسه، خودتو بکشی کنار که تو دیگران رو آزار ندی و آلوده نکنی. میفهمن صورت دوم خوبه، اگه فرار میکنی که تو کسی رو اذیت نکنی این خیلی خوبه، نه صورت اول. چرا؟ چون خب مؤمن خصوصیتش اینه دیگه که شغله و نفسه و عیبه و عیوب ناس، انقدر به عیب خودش مشغوله و از عیب دیگران غافله که همیشه خلاصه با مشکلات داخلی و درونی خودش درگیره و خودش رو از همه پایین‌تر و بیچاره‌تر و بدبخت‌تر می‌بینه. آدم اگر خب واقعا حالش اینجوری باشه که خودش رو از همه پایین‌تر و بیچاره‌تر ببینه، بعد فکر نمی‌کنه که اون الان میاد من اذیت می‌کنه، لطمه وارد می‌کنه. هر وقت در ارتباط با دیگران فکر می‌کنه نسبت به دیگران حسن ظن داره و یستکثر قلیل غیره، کم خوب دیگران رو زیاد می‌بینه، درسته، و خوب زیاد خودش رو کم می‌بینه و یستقل کثیر نفسه. خب طبیعتاً در ارتباط با دیگران همیشه احساس می‌کنه که من الان آلودم، اگه من نزدیک بشم من موجب دردسر و خلاصه بیچارگی بر اون هستم. سعی می‌کنه خودش کنار بکشه که دیگران مشکل پیدا نکنن، نه اینکه برای خودش یک شأنی مثلا برتر از دیگران ببینه و احساس کنه و سعی کنه خودش کنار بکشه و منزه بداره خودش رو از آلودگی حاصل از دیگران. اقتضای اون حال تواضع، که اون حال تواضع باز ریشه در اون توحید و در مشغول بودن به نفس و اینا داره، اینه که اگر از کسی فرار میکنه فرار کنه که خلاصه دیگران رو اذیت نکنه. درسته، گرچه میدونه مثلا فلانی اگر بیاد شروع میکنه اذیت کردن، آدم به وجدان خب مثلا میدونه فلان کسی که بیاد شروع میکنه مثلا تقاضاهایی داره، حرفایی میزنه، ولی همونجا هم میتونه قضیه رو اینجوری نگاه کنه که خدا این بنده تو که خب حتما یه عذری داره، حتما یه حجتی داره، من که خبر ندارم. یعنی میتونه فعل رو حمل بر صحت و حمل بر شده کنه، منم که مثلا فرض کنید ظرفم کمه، از این آزرده میشم و اذیت میشم، جنبه ندارم، خلاصه سنه ندارم و این اذیت شدن من واسه اون بنده خدا مضره، پس من خودم بکشم کنار که من آزرده نشم، که از این آزردگی من اون بنده خدا چی آسیبی بهش نرسه. میشه اینا رو این شکلی هم دید؟ میفهم اگه این شکلی ببینی خیلی خوبه، اما اگه بخوای بگی نه اون میاد ما رو اذیت میکنه، ما اصلا مثلا فلان جا نمیریم، مثلا فرق با اون ارتباط نمیریم که ما رو اذیت نکنه، این حالشون میفهمه این حال توحیدی و بندگی چه نیست. بعد اون یه صورت بهتری از صورت بهتر اینه که از باب وظیفت اونجایی که وظیفه از خودت کنار بکشی کنار بکشی، اما نه خودت رو در میانه ببینی نه اونها رو، که خب این اون حال فناییه که تو اون حالت میگن خدا من که اصلا هیچ کاره، اونم که هیچ کاره، همه امور در دست خودته و اصلا دیگه برای خودم شأنی قائل نیستم، برای اونم شأنی قائل نیستم که بگم که مثلا فرض کنیم اون به من آسیب برسونه و یا بخوام من به اون آسیب برسونم، همه چیز دست خود، دست خود در میانه اصلا نبین، که این خب یه حالی است که باید نصیب کسی بشه دیگه، که از همش بهتر است و توجه به تو میده. فرمودن فرزندان و اهل بیت را عادت دهید که به اینو طول این بیدار باشن. میفهمدن خاطرات بر چهار قسم است. این چهار تا قسم چی است؟ اینا به ترتیب اگه بخوام از بالا به پایین بگیم، خاطرات الهی، ملکوتی، نفسانی، شیطانی. ولی خب چون از جهتی دو به دو در مقابل هم هستش، ترتیبش تو کتاب فرق میکنه. خاطرات الهی خاطراتی است که انسان رو از خود منصرف و به خدا متوجه کنه و به قرب او دعوت نماید. این از خود منصرف دیگه معنیش تو بحث قبلی دونستیم دیگه، یعنی این از خودیت خودش بیرون بیاره و کاری بکنه که فقر وجودی خودش رو احساس کنه، از خودش دل بکنه، به خدا توجه بکنه. درست، این از خود منصرف شدنش معنیش دیگه، یعنی منیت و انانیت از وجودش بیاد بیرون و سبب بشه که این حس عبودیت و بندگی در وجودش زنده بشه. اینا یه دست است. خاطرات ملکوتی، خاطراتی که خوبه، انسان رو به عبادت و تقوا رهبری میکنه، ولی که اینجور نیستش که نفس رو بشکونه و حالت ذلت و انکسار به نفس بده. مثلا تصمیم میگیره بره صدقه بده، بره هیئت کار بکنه، بره درس مثلا بره نمیدونم، خب کارهای خیره دیگه، که اینا انشاءالله مقدمه میشه برای اینکه یک حال بندگی و عبودیتی تو انسان بیاد و یک انکساری اتفاق بیفته. خاطرات نفسانی پله پایین‌تر خاطراتی هستش که آدم رو از خود که منصرف نمی‌کنه، هیچ به عبادت و تقوا هم راهبری نمی‌کنه. آدم مشغول می‌کنه به زینت‌های دنیا و شهوات. مثلا آدم میشه فکر می‌کنه مثلا این خونه رو بخرم، بفروشم، اون ماشین رو اینجوری کنم، اون مثلا دادم مهمونی و شکلی برم، نرم. گناه و معصیت و شیطنت هم توش نیست، ولی کلاً غفلت دیگه. که نوع خاطراتی که ما تو زندگیمون داریم معمولاً خاطرات حالا آدم معمولی نفسانیه دیگه، اونایی که نه خیلی خوان نه خیلی بدن، آدم معمولی، نوع خاطرات اون از این جنسه. چهارم خاطرات شیطانیه. خاطرات شیطانی اونایی که آدم از خدا غافل میکنه و غضب و کینه و حرص و حسد را در دل او برویانه. حالا غضب و کینه و حرص و حسد دیگه در واقع نماد این خاطرات شیطانی، یعنی دعوت به معاصی میکنه خلاصه انسان رو. درست، فقط دعوت مثلا به زینت های دنیا و شهوات مثلا چیز نیست، شهوات مثلا مباح و مکروه و اینا نیستش، چون ببینید اون حرص هم بالاخره از شاخه‌های شهوته. من اونجا که میفهمن زینت های دنیا و شهوات، منظور زینت های دنیا و شهوات چی از حلاله که هنوز به شیطنت کشیده نشده، اما اونا چیزایی هستن که به غضب و کینه و حرص و حسد، یعنی به قوه شهویه به حدی که میخواد خلاصه به از حریم شهر تجاوز بکنه، یا قوه غضبیه در حدی که میخواد از حریم شهر تجاوز بکنه انسان رو بکشونه و خلاصه جنبه معصیت درش وجود داشته باشه. مثلا فکر بکنه مثلا به سر کسی کلا بگذاره، مثلا فکر بکنه مثلا بره فلان جا غیبت بکنه، مثلا فحشا مرتکب بشه، اینا دیگه خواطر شیطانی هم دیگه، اینا دیگه مرحله خواطر خلاصه چیز گذشتن از مرحله خواطر نفسان. اینا چهار جور خاطره. خب این یه تقسیم بندی که اونجا صفحه قبلی فرمودن من خواطر نفسانی داشتم، یعنی شلوغی های پی در پی در نفسم بود که همش توجه به دنیا گناه اینا نبود، ولی توجه به امور دنیا بود دیگه، که حالا مثلا چرا اینجا اینجوری شد، چرا اونجا اونجوری شد، چرا فلان این حرفو زد و امثال این مسائل و تعابیر. حالا این نکته خیلی خیلی اساسی اینجا از حضرت حداد نقل میکنن که فعلا خداوند متعال یه قوهی به انسان داده که اون قوه کمک میکنه که تمام خاطرات شیطانی و نفسانی اینها تبدیل به حسنات بشه، یعنی خاطرات باشه اصلا دستش نزنیم، ولی اینا اولش بکنه. یکی از مشکلات و معضلات مباحث معرفتی آیات شریفه است که میفهمد اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، که در مورد طوائفی خداوند میفرماید که ما بدیهای اینها رو تبدیل به خوبی میکنیم. اونجا وجوه مختلفی براش مطرح شده که خب خیلی پیچ و خم داره که چطور ممکنه یه آدمی سیئات فراوان داشته باشه بس سیئاتش همش تبدیل بشه که تبدیل به حسنه بشه، چون سیئه محو بشه خب فهمش آسونه، اما بدیها تبدیل به خوبی بشه این خیلی فهمش دشواره دیگه. یکی از مواردش، نمیخوام این مطلب تفسیر اون آیه است کاملا، ولی یکی از مصادیق تبدیل سیئات به حسنات اینه که خب سیئه حقیقی سیئه درونیه، سیئه های بیرونی هاش میگیم سیئه، چون منجر به سیئه درونی میشه چون سیئه، یعنی مثلا هر کسی فرض کنیم مثلا بگیم که کتک زدن دیگران حرام است و سیئه هست، به خاطرش به خاطر اینکه اون عمل که انسان انجام میده قلبش آلوده میشه دیگه، ولی کسی اگه در بیرون کاری انجام بده قلبش آلوده نشه که این چیز نیستش که حقیقت سیئه اونیست که قلب رو از طهارت خارج میکنه دیگه، کما که حقیقت حسنه حسنه درونیست، یعنی کارهای خوب کاری هستن که قلب انسان رو نورانی میکنن و به طرف خدا جهت میدن، ولی کسی در بیرون 10 تا کارم بکنه در قلبش اثر نکنه، اون حسنه حقیقی چیه نیستش. این سیئات قلبی که عبارتند از این حالات نفس و خواطر و افکار و این حرفا، اینا میتونن همشون باشن ولی رنگ و بوشون عوض بشه. وقتی رنگ و بوشون عوض میشه همشون میشن چی؟ میشن امور الهی. چطور اینا رنگ و بوشون عوض میشه و امور الهی میشن؟ میفرمایند که میشه این خاطرات شیطانی و نفسانی همش توی وجود انسان حضور داشته باشه، ولی که انسان همه اینا رو در راه خدا استفاده کنه. یعنی چطور قبلا فکر میکرد در مورد که مثلا خرید و فروشش رو چی کار بکنه، مثلا فرانجا آبروشش چجوری حفظ بکنه، این رفت آمد رو چه کار کنه، این همش خواطر نفسانی بود. حالا نمیگیم این آقای کاسب از این بعد در مورد خرید و فروشش فکر نکنه، در مورد خرید و فروشش فکر بکنه، اما با اقراض و نیات الهی فکر بکنه. همش فکر بکنه که همین معامله که من انجام بدم چجوری مثلا معامله کنم که درآمد خیلی خوبی داشته باشه، که این درآمد خوبم در راه خدا خرجش بکنم، آبروم چجوری حفظ بکنم که از این آبرو در راه خدا استفاده بکنم. حتی همون خواطر شیطانی هم که قبلا داشتش که می اومد مثلا افکار عجیب و غریب انجام میداد، مثلا یه دوز رو فرض بکنید که خب مثلا میشه نقشه میکشه که مثلا چجوری شب برد خونه مردم دزدی بکنه. خب بالاخره این خودش یک مهارت تخصصیه که مثلا ما نداریم همچین مهارت تخصصی، درسته؟ اون میتونه همین خواطر رو، همین قوایی که در نفسش هست، همین ریزکاری ها رو بشینه در راه خدا استفاده بکنه، بشینه نقشه کشی بکنه برای مثلا خدمت به خلق خدا، نقشه کشی برای مقابله با دزدایی که قرار بعدن دزدی بکنن، به خاطر اینکه دست پلیس ها مثلا نزدیک بشه. قابل تصوره که انسان تمام این همین قوا و خواطر و توانایی که خدا بهش داده رو یه رنگ و بوی خدایی بهش بزنه. بعد این نفس فرقش با بقیه چی میشه؟ فرقش با بقیه این هستش که یک فعلیت های داره که این فعلیت ها رو بقیه ندارن. یعنی واقعا یک دزد حرفه‌ای که خدایی میشه از یه مؤمن معمولی که سابقه دزدی نداره از یه جهاتی یه درجه بالاتره. بعد اینکه خدایی شد و اگه واقعا خدایی بشه، آدم که بدون دزدی که خب آلوده میشه، خدا دور میشه. اما اگر یه روزی خدایی شد، این از آدم مؤمن معمولی یه قدم جلوتر هسته. چرا یه قدم جلوتره؟ چون یک توانایی هایی داره، یک قوایی داره که این قوا در اون آدمی که مثل ما سابقه دزدی و نقشه کشی و دزدی نداره چیه؟ بیشتر از این توانمندتره دیگه. اون آدمی که مثلا فرض کنید نعوذ بالله مثلا بزن بهادر بوده، مثلا نمیدونم فرض کنید آدم کش بوده، بعد حالا خدایی شده، خب این یه قوایی در نفسش هست که این قوا در ماهی که اصلا اهل کتککاری نبودیم چیه وجود نداره دیگه. لذا اون از اون انسان مؤمن عادی یه قدم جلوتر میشه. یعنی سیئاتش تبدیل میشه به چی؟ به حسنات. هر چی سیئه قبلا جمع کرده بود حالا رنگ خدایی پیدا میکنه. یهو میبینیم با این تحول وجود که اتفاق افتاد همه اینا حسنات شد و از اون آدمی که سیئه نداشت یه قدم شد رفت جلوتر. این یکی از نکاتی است که در تفسیر آیه بحث شده و بعد از روایت هم به دست میاد که این افراد وقتی سیئاتشون تبدیل به حسنه میشه از آدمای دیگه که سیئه ندارن یه قدم جلوترن، چون سیئاتشون تبدیل بشه به حسنات. یعنی نفسشون قوایی پیدا کرده و قدرتی پیدا کرده. این قدرت رو قبلا در راه شر هزینه میکرد، حالا در راه چی هزینه میکنه؟ در راه خیر میخواد هزینه بکنه و میتونه همه اینا. خب اگه آدم اینو بدونه بعد خیلی دلش روشن بشه راستش. یعنی چون ما معمولا وقتی که خواطر نفسانی و شیطانی داریم مثلا این شکلی نگاه میکنیم که اوه ما چقدر دور شدیم از خدا، بعد میگه خب من چی کار باید بکنم؟ بعد مدتها خواطر شیطانی رو دور کنم، بعد خواطر نفسانی رو دور کنم، بعد تازه میرسم به نقطه صفر، بعد شروع کنم برم جلو، برم جلو. خدا مطمئن میگه این شکلی نیست کار. تو اگر هزاران خواطر شیطانی و نفسانی داری یه راهی وجود داره که میتونی همین وجود تو با همین فعالیت های آلوده رنگش رو عوض بکنی. یهو تو که مثلا منفی 10 بشی مثبت 10، نه اگر منفی 10 حرکت بکنی بشی منفی 5، منفی 2، منفی 1، بعد 0، بعد 1 2 3 4 بری تا 10. یعنی توحید یک حقیقت ارزشمندیه که میاد بنیان وجود انسان رو عوض میکنه، اون منفیاش هم تبدیل مثبت میشه. اما ما معمولا تصور این هستش که نه، این سیر باید حتما یک سیر امتدادی باشه، از منفی به 10 باید شروع بکنیم بریم تا برسیم به چی؟ به مثبت 10. قاعده اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات اصلا لبش اینه که میگه میشه از منفی 10 تبدیل به مثبت 10. و خلاصه راه حل ریاضی فقط این نیستش که این خط از منفی 10 تا مثبت 10 حرکت بکنه، میتونه روی منفی یه خط بکشه میشه مثبت، در یه آن منفی 10 تبدیل به مثبت 10 دیگه، از مسیر صفر هم عبور خلاصه چیه نکنه. وقتی آدم اینو بدونه خب خیلی امیدوار میشه، اینو میبینه در واقع باب توبه و تحول وجودی و زیر و رو شدن باز به وسیله توحید، و این شکلی انسان خیلی راحت در میتونه تغییر بکنه. بعدشون میفرمان که یه قوه بالاتری هست، اینکه اینا همه رو بکنیم خواطر ملکوتی، یه قوه عالی‌تری هستش که بیم همینا رو کنیم خواطر الهی. این اگر میشه اول خواطر ملکوتی کرد، خب الهی هم بشه کرد. حالا مذهبش هم بیشتر افتادم فضا الهیشو توضیح میدادم، فرقی نمیکنه. اول بیاد توبه کنه، همه اینا رو در راستای معنویت به کار ببره، یه فله برادر همه رو در راستای خود توحید به کار ببره، در راستای از خود منصرف شدن و به خدا متوجه شدن و همه رو از خدا دانستن و با خدا دیدن و با غیر خدا اصلا معامله نکردن، که اگه این کارو بکنه طبیعتا دیگه به اوج میرسه دیگه. پس میتونن افرادی که خیلی هم خلافکار هستن و خواطر شیطانی و نفسانی زیاد دارن، یک خلاصه ابزاری پیدا بکنن که همه اینها رو ناگهان در راستای خیر قرار بدن و تو مسیر خیر خیلی مترقی و دارای درجه عالی قرار بگیرن. این هم یه نکته، یعنی اصلا نگاه انسان رو به سیر تحولات نفس عوض میکنه. یکی دیگه میفرمان که میفرمان دعا و توسل خوبه، و اینکه آدم بره در خونه خدا هی دعا بکنه، بره خصوص توسل محضر اهل بیت امام صادق علیه السلام، ولی شرطش این هستش که حتی اون موقعی به امام توسل میکنه در واقع از خدا بخواد، یعنی امام را مرآت وجود خداوند متعال ببینه، نه در عرض خدا که بنده خدا میگفت رفته بودیم حج کنار کعبه، یه پیرزن ایرانی پرده کعبه رو گرفت و میگم یا اول فرض تو به حق چی مثلا حاجت ما رو ادا کن. اگر حضرت عباس سلام الله علیه یا سید و شهدا حضرت امام صاحب حاجت میخواد، اونها رو مرآت خدا ببینه، در واقع چون خدا خلاصه به اونها قدرت داده و از مجرای اونها داره فیض میرسونه، خلاصه ازشون تقاضا بکنه، از خدا بخواد، و بعدم که حاجتش روا میشه اثر رو هم از خداوند متعال ببینه، اثر رو هم از خودش امام علیه السلام یا از خود مثلا حضرت عباس و اولیای دیگه مشاهده نکنه. این توسلات اگه خلاصه باز رنگ و بوی توحید پیدا بکنه، حال هواش عوض میشه. و باز میفرمان که یک روز یکی از شاگردان سابق دار و علاقه مندشون که گهگاهی تمرد میکردن و اظهار خود رأی داشت که میخواست یه مطلبشون پنهان بکنه، با شدت و تندی فرمودن چی از من مخفی میکنی؟ میخوای فلان مطلب رو از آسمان چهارم بکشم با این و الان جلویت بگذارم؟ که اشاره به این که خلاصه اشراف و احاطه ایشون که من از آسمان چهارم، یعنی توی عوالم حضور دارن دیگه. حالا شبیهش هم تو بحثا جلوتر است، اون بنده خدا میگفت منو گاهی تو عوالم بالا میبرم و میترسم آقای عداد هم دارن نترس، من تو هر جا که بری همراه تو هستم. ولی جمله خلاصه میفهمن ما مدت 10 روز تمام در این میانه که تو خدمتشون بودیم با ماشین سواری بعد از رفقای کاظمینی همراه خودشون حاج محمد علی خلف‌زاده رفتیم کاظمین و سامر را، و بعد دوباره برگشتیم به کاظمین در منزل مرحوم حاج ابوعلی عبدالجلیل محی، اونجا تعقیب شدیم و مهمان بودیم و افراد متعددی می آمدن به دیدن ایشون شبها و یه مدت خیلی مختصری نماز مغرب و عشا و شامی تناول میکردن و برمیگشتن. و میگن اونجا ضیافتهایی که ترتیب داده میشد شبها خیلی غذاهای لذیذ بود، مرغ و ماهی و مخلفات و این حرفا، ولی ایشون از جلوی خودشون فقط چند تا لقمه میخوردن، اونم نان و برگ تروب، تروب سفید که اونجا زیاد استفاده میشه، و دیگه از اون گوشت و برنج و نمیدونم چی و اینها استفاده نمیکردن. اطرافیان هم میدونستن که ایشون حالت انصراف دارن و توجه به دنیا ندارن، بهشون تعارف نمیکردن. و بعدا شما رفقا بلافاصله متفرق میشدن، من ماهی حداد میخوابیدن 2 ساعت یا 3 ساعت، وقتی که تمام شد دیگه از نیمه شب تقریبا بیدار میشدن تا طلوع صبح به خودشون مشغول بودن، یعنی به عبادتشون و توجهاتشون و اینها، تا نماز صبح رو در منزل میخوندن و پیاده مشرف شدن حرم، با اینکه راه هم راه طولانی بود. و اتفاقا در این مجالس و محافل به غیر از ذکر خدا و مطالب توحیدی چیزی نبود، و به طور کلی در تمام مجالس حضرت ایشان سخنی از دنیا و اوضاع و کسب و کار نبود، آنچه بود توحید بود و بس. کلن در محافلشون چونشون خب سر و کارشون با خدا بود و با توحید بود و عشق و محبت خدا، و دیگه توجه به چیز دیگه نداشتن. و پس از اتمام دوران سفر با همون ماشین فقط رفتیم کربلا معلا و منزلشون مراجعه کردیم. چون بقیه‌اش و صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آله.